در جلسه گذشته عرض شد در مسئله واجب مشروط و واجب مطلق و واجب معلق بر حسب مصادی این سه با هم تفاوت دارد. تعلق و تقید هیئت که همان نفس الوجوده و طلب است بر یک قید به دو لحاظ ممکن است که این مورد نظر مولا قرار بگیرد. لحاظ اول تحقق او آن قید بدون اعمال مکلف و بدون فاعلیت مکلف در احراز خارجی اون به اصطلاح که این همون واجب مطلقه و شارع حکم را که همون عبارت است از طلب این معلق کرده است و مشروط کرده. حالا با معلق میگیم نه به عنوان اون اصطلاح واجب معلق خاص بنابرای اصطلاح مرحوم صاحب خصوص، نه همین فقط به معنای لغوی او، نه اصطلاحی، مشروط کرده، مقید کرده به همان قید بدون دخالت فاعل. مثلا فرض کنید که این مسئله را ما از کیفیت بیان شارع میتونیم استفاده کنیم. در همه این موارد خود بیان شارع و بیان مولا میتواند کیفیت لحاظ قید را به انسان نشون بده. شارع برای این قیدی که آورده چه لحاظی را در نظر گرفته، قید را برای طلب آورده است یا قید را برای مطلوب، همان اصطلاح در اصطلاح ماده باشه، قید برای وجوب است یا قید برای اکرام. در مورد فرض کنیم که من باب مثال در مورد تخمیس یا در زکات ما میبینیم که شارع لحاظ طلب را مشروط به حصول مال به حد نصاب دانسته و این در کیفیت لحاظ شارع میبینیم تأثیر داره. مثلا فرض کنید که در مورد خمس داریم، اگر در مورد فرض کنید که خب اگر مال به زائد از معونه سنه برسد در اونجا این خمس بهش تعلق میگیرد. لذا در مورد خمس دو قسم مختلفه، یکی مربوط به معادن و اوس و فرض کنید که امثال زالک هست که مال این غنایم دارالحرب و اینها، یکی مربوط به ارباح مکاسب هست. در مورد اونهایی همچین مسئله ای نیست، یعنی به موجب در اوس نداریم که انسان خارج از معونه سنه باشه، به مجرد استخراج قوس یا استخراج معدن یا غنایم دارالحرب اون مخارجی که در اینجا هزینه شده اونها کنار گذاشته میشه و ما بقی هر مقدار که باشه، فرض کنید که 5 تومن هم اگر باشه بایستی که خمسش رو ببرده. در مورد مکاسب، ارباح مکاسب در اونجا میبینیم مطلب فرق میکنه. شارع در اونجا بر هر ربحی در اونجا به اصطلاح او را تخمیس نکرده، بلکه زیادی بر معونه سنه در اونجا ملاحظه شده. این کیفیت ملاحظه زیادی بر معونه سنه این مسئله را به انسان ارائه می کند که نظر شارع بر کمیت خمس نیست، نظر شارع بر نفس الخمس است تخمیس است عند بلوغ المال به زائد ربح به زائد عن معونت سنه و در زائد از معونه سنه حدی نگذاشته. فرض کنید که زائد از معونه سنه فرض کنید که 10 تومانه، یه وقت زائد بر معونه سنه 100 تومانه، یه وقت زائد بر معونه سنه 2 تومانه. این حد و مرزی برای زیادی بر معونه سنه شارع نگذاشته که حالا انسان بخواد اون به اصطلاح اون در کیفیت فعالیت انسان نسبت به احراز خمس یا احراز ربح بخواهد اثر بگذارن. گفته زائد بر معونه سنه هر چی میخواد باشه. خب گفته چقدر باید باشه این زائد بر معونه سنه؟ گفته حتما باید این زائد بر معونه سنه 100 تومان باشه یا نه؟ گفته هر چی میخواد باشه. خب حالا یه وقتی زائد بر معونه سنه پیدا نمیشه، یه وقتی زائد بر معونه سنه زیاد میشه، و همینطور مسئله درباره بلوغ نصاب در زکاته که در اونجا شارع حدی برای بلوغ نصاب نگذاشته که فرض بکنید که در این مقدار باید فرض بکنید که حتما بلوغ نصاب بایستی که این میزان به فرض کنید که 100 تا برسه. نه، گفته که اگر فرض کنید که مواشی به این تعداد رسید این زکات دارد، این مقدار شد زکات دارد، اون مقدار شد زکات دارد. اینی که یک شیء واحدی را محدود کند و اون شیء مشخص کنه و اون شیء واحد را میزان برای بلوغ نصاب قرار بده، نه اینطور نیست در مورد زکات. از اینجا ما استفاده میکنیم که این حصول قید خود نفس حصول، اون حصول به اصطلاح قید مورد نظر شارع به عنوان شرط واجب نیست. حصول قید به عنوان شرط الوجوب است، یعنی اگر این قید حاصل بشود طبعا این فرض کنیم که مال نسبت او تعلق میگیره، زکات نسبت او تعلق میگیره. چطور اینکه فرض کنیم که ما در مورد خون به اصطلاح زکات در مورد صائمه یا مألوفه ما چیز داریم، احکام مختلف داریم؟ داریم مثلا فی الغنم المألوفته فی الغنم صائمته زکاتون، درست؟ و فی المألوفته کذا، حکم مألوفه و حکم صائمه در کیفیت زکات شما میبینید فرق میکنه. خب مألوفه و صائمه بودن در اختیار مکلف نیست. حالا یه وقتی فرض کنی که اراضی خصم است و باران و مطر به نحوه غزارت آمده، بسیار این در اینجا نیازی به مألوفه دادن نیست. یه وقتی نه، باران نمیاد و ناچار است فرض کنی که صاحب مواشی او را تعلیف کند، از مألوفه کنه اون به اصطلاح اونها را، پس بنابراین زکات بهش تعلق نمیگیره به اون کیفیت. پس در اینجا اون حکم شارع بر وجوب زکات در صائمه این در اختیار اون چیز نیست، در اختیار اون فرد نیست. حتی ممکن است که بگیم در اختیارش هم هست، نیاز به اون میتواند اغنام و مواشی خود را در اراضی همین در بیابانهایی که با علفهای باران اون علفها به اصطلاح رشد کرده میتونه در اونجا چرا ببره رعی کنه، و هم میتوانه نه بگیم اصلا نمیخوام اونجا ببرم، من در همون موارد خود و جایگاه خود نگر میدارم و پول میدم و علف میگیرم، میخوام این کارو بکنم، اصلا بارانم آمده من نمیخوام مواشی خودم رو اونجا ببرم. شارع که نگفته حتما ببر، شارع فقط آمده معلق کرده از این وجوب را بر صائمه بودن، نگفته که حتما مواشیت رو هم ببر در اون جایی که صائم است. به نحو صائمه و به نحو به اصطلاح اون به اصطلاح مواهب طبیعی و سماوی به اون نحو این به اصطلاح مواشی در اونجا رأی بشن. از اینجا ما استفاده میکنیم که از بیان شارع، یکی در کیفیت نصاب، یکی در کیفیت رأی، یکی در کیفیت بیان ارباح زائده و تخمیس بر مکاسب، این که وجوب خمس یا وجوب زکات به نحو واجب مطلق نیست، به نحو واجب مشروطه، یعنی قید به نفس الوجوب خورده است، نه اینکه قید بخورد به واجب. واجب واجب است، این واجب واجب مشروط است و الان این واجب به نحو مستعدل تکلیف، نه به نحو وجوب فعلی، به نحو فردی که استعداد برای تکلیف را دارد، این فقط در همین منوال نبیشتر. الان خب این وجوب تخمیس برای ما هم هست، منتها حالا آیا ما ارواح مکاسب داریم یا نداریم، اون خب ممکنه که طرف تا آخر عمرم نداشته باشه، ولی خب به نحو استعداد قابلیت که با اون به اصطلاح بیان اون روز که قدرت به عنوان قدرت به عنوان فلسفی بود، در اونجا به اصطلاح در اونجا خب فرق میکنه. درست شد؟ این در اینجا این وجوب، این در اینجا واجب واجب مشروطه. خب بعد مشخصه از کیفیت بیان شارع این مطلب رو ما احساس میکنیم، از قرائنی که آورده، شواهدی که آورده، مثالهایی که خود شارع زده، بیانی که شارع کرده، در روایات چگونه بیان شده، در آیات چگونه بیان شده، همه اینها در این انتزاع وجود و استخراج وجوب به نحو وجوب مشروط یا به نحو وجوب مطلق در این قضیه تأثیر داره. پس درست شد. حالا مثالش هم زدیم، خب این دیگه مشخصه. در مثال فرض کنید که خمس و زکات اینا، خب این دیگه قضیه به اصطلاح مشخصی. همین مسئله رو ما میتوانیم نسبت به خیلی موارد این به اصطلاح مطلب رو بگیم. فرض کنید که در اون مواردی که احکامی که اون احکام مترتب بر فرض کنید که و مقید بر حضور امام معصوم علیه السلامه، مثل که فرض کنید که حکم جهاد، جهاد با دفاع فرق میکنه. در مورد جهاد معلق بر دستور خاص از امام معصوم علیه السلام است و امام زمان و حضور امام زمان. خب حالا جهاد الان در شرایط حضور امام زمان که دست ما نیست، زمان ظهور که این دیگه در اختیار ما نیست، البته داریم که ما باید آماده بکنیم، نمیدونم شرایط رو فراهم بکنیم و تا اینکه پیدا بشه، ولی که به نظر من اینا فقط یک احکام به اصطلاح تکلیفیه شخصیه برای هر فردی میاره و الا حالا من بیام خودم رو درست بکنم، اون همسایه منو که دیگه بهش که دستم بهش نمیرسه فرض بکنید که اون حالا میخواد خراب بمونه، فلان شخص دیگه میخواد فرض کنید که خلاف باشه، من حالا خودم رو صالح بکنم. ازا من خیال میکنم این دستوراتی که ائمه آمدن که فرض کنید که تهیه ظهور و اینها همه لازم است و واجب است و یا مثل خیلی از اینها، اینا همه یک تکالیف شخصیه است و اعلانه این که تکالیف به اصطلاح واجب به عنوان قیام نسبت به این قضایا باشه، حتی راجع به مسائل دیگر که قیام به نحو کلی امر معروف نهی از منکر هست، همونطوری که چند روز گذشته راجع به این قضیه عرض شد، ما روایات صحیح و جدی داریم و در این مورد و باید محل تأمل و اینها قرار بگیره. خلاصه مسئله ظهور مسئله ایست که خارج از اختیار و فاعلیت ماست. الان این همه دول در عالم هستن که اینا همه به راه خلاف میرن، ما که نمیتونیم بریم اونا رو اصلاح کنیم و دستمون نمیرسه که اصلاح کنیم، خیلی زورمون برسه خودمون رو فرض کنیم دیگه اقلا دروغ نگیم و دیگه خیلی چیز برسه دیگه کلک سر مردم نزنیم، خودعه نکنیم، فرض بکنیم که ریا نکنیم، نفاق نکنیم، خودمون رو خلاصه درست بکنیم و با یه گل هم که گلستان نمیشه. پس بنابراین مسئله دوری مسئله مشیت و تقدیر الهیست که اون باید در جای خودش انجام بگیرد و در وقت خودش انجام بگیرد و اون کمامل عبدالمن و جورا، این مسئله بایستی که در خلاصه همه عالم این ظلم و جور باید خلاصه عیان باشه. البته ما هم نمیگیم مثل بعضی ها که حالا اونها از اونوری افتادن میگن که حالا که منوط به که مثلا تمام ملیان ظلم و جور نسبت به همه عالم هست، پس بنابراین ما هم در این ظلم و جور خودمون دخالت کنیم و جلو بندازیم و بیشتر انتشار ظلم و جور رو بلان حرفا کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حلبی رحمت الله علیه، خدا بیامرزتش، آدم خوبی بود، انجمنی داشت و فلان و خب و حسابای خودش بر علیه بهائیت و اینها ایشون چیز میکرد و طبعا خب یه اختلافاتی داشت، اختلاف سلیقه‌هایی داشت. در یه مجلسی یک از دوستان که خودش در اون مجلس بود نقل میکرد، گفتش که صحبت از این شد که این چیز، این انجمن حلبیه چیز محتر حجتیه، این انجمن حجتیه اینها قائلن به این که باید انتشار ظلم بشه و انتشار فساد بشه. فکر کنم چه حرفایی نبود، خب ما اون موقع بودیم، اینا رو میدیدیم، بسیار از اینا دوستان ما بودن، این خبرها نبود، خب تهمت میزدن واقعا به این انجمن حجتیه، تهمت زدن و اینطور هم نبوده. البته از نقطه نظر سلیقه و فکر اینا قائل به این بودن که نباید یه مبارزه علنی با دستگاه طاغوتی و فلان اینها باشه، باید به این کیفیت باشه که مثلا مبارزه باید به نحو مبارزه دینی و مکتبی باشه که مبارزه با بهائیت و فلان اینهاست. حالا راست میگفتن یا نه یه مطلب دیگه است، ولی که اینطور نبودن که اینها بخوان خدای نکرده مسیرشون مسیر خلاف باشه و راهشون راهی باشه که اصلا راه ضد دین و ضد اینها باشه، نه این مطالب نبود. و خب یه اختلافاتی هم طبعا بود و خب مشخصه که بر اساس اختلاف سلیقه کم کم بله همه جور مطلب و حرف و نقلی هم پیدا می شود و همه جور وصله ها هم به انسان می چسبه. همینقدر یکی بداند که ما از گروه و طایفش نیستیم دیگه، هر کفر و تکفیر و ارتداد و اینا همه زمین، اما همین که بدونن بابا ما از اینا هستیم، اگر هر چه بگیم هم حمله بر صحت و توجیه خواهد شد، همیشه همینطور بوده. خلاصه این بیچاره ها بدبیاری مثل آورده بودن از این نقطه نظر و فلان. این آقای حلبی گفتش که یعنی آقایان میگن ما در اینجا فلان پروری میکنیم، یه اسمی آورد مثلا فاحش حالا اصلا معروف الحال ها بود، آقایان تصورشون این است که ما در اینجا این گونه افراد را پرورش میدیم برای اینکه انتشار فساد بشه، انتشار ظلم از این حرفا بشه. همیشه انسان باید درست باشه، باید صادق باشه. من همیشه گفتم اگر یزید رو هم پیدا کردید به یزید تهمت نزنید، شم رو هم اگر آوردن تهمت نزنید، کاری که نکرده نگیر کرده. و الان ما متاسفانه این را نمیبینیم، قلم هایی که الان دارن تاریخ مینویسن اینا قلم های امینی نیستن، سلیقه‌ای مینویسن، تحزبی مینویسن، حزبی تاریخ های ما نوشته میشه، حزبی نه منطبق با واقعیت. و انسان نسبت به این تاریخ هایی که نوشته میشه اعتماد نداره، چیز علاقه نداره. تاریخ رو ببینید که مرحوم پدر ما یه روح مجرد نوشت، در این روح مجرد از اون شخصیتی که از همه بیشتر تعریف کرد کدام شخصیتی بود؟ از اون شخصیتی که بعداً از همه اون افراد مطرح‌تر شد، یعنی اول در بالاترین نقطه از اتصال و تقرب و بعد در منحدترین از مرحله، هر دو جا رو گفت که هم این اول این بود، خصوصیاتش این بود، این صفات داشت و بعد به اینجا رسید و در جایی که دیگر تا در سفر حجی که ایشان بودن اون فرد وقتی میاد در حج ایشون در اونجا اعتناش نمی کنه. و هر چه التماس میکنه اعتنا نمیکنه، ایشون میگن که شما باید کارتون رو از کربلا درست کنید و تا اونجا درست نشدم به شما اعتنا نمی‌کنم. حالا دو رفیق جونجونی از سالیان سال از چه ارتباطات وقتی مسئله حق میاد جلو دیگه هیچی بزرگان حالیشون نبود، فقط حق بود تمام. ما نه، ما اون حق رو گذاشتیم آخر آخر. اول یک کسی ببینیم یک مسئله فرض کنیم یه مطلبی آره شخص خلاف گفته، اصلا بدبخت هم قصدی نداشته، آقا چنان تیتر روزنامه میکنیم به این درشتی از اول تا آخر، بدبخت بیچاره حرفی نزده، کاری نکرده، مطلبی نگفته، آی به ساحت فلان بی احترامی شد، ساحت نمیدونم میدون، آی نمیدونم به فلان قطب عالم برخورد کرد، بابا چیزی نگفته، گفته آه شما فلان کار نکن، شما فلان کار رو بکن، میکنی گفت خب حالا دیگه این همه فلان نکن. حالا اگر یکی بیاد کفر ابلیس رو بیاد بگاه ولی جز خود باشه، نه آه منظور این بوده، منظور اون بوده، منظور اون بوده، واقعا خیلی عجیب. من همین چند شب پیش بود تو همین قضایایی که اخیراً اتفاق افتاده و دیگه کوس رسوایی و برگم رسوایی ما رو برگنبد هفت افلاک کوبیدن، یه قضایای این مسائلی که خب واقعا به حدم از این باوری میرسه. این روزنامه به دست ما رسید، تو آن روزنامه‌های معروف الحال هم بود و وضعیتشون بود، دیدم که این مقاله در اونجا بود، با اینکه من اهل روزنامه خوندن نیستم، اصلا من روزنامه نمیخونم، خیلی مثلا به ندرت و فلان، من راجع به این قضیه میخواستم نگاه کنم، حال کنم به قول خودم ببینم. خب بالاخره یه قضیه به این روشنی رو دیگه اینو چی دیگه چجور دیگه، بالاخره یه چیزی آقا آدم ماله میکشه، دو ماله دومو کشیده آدم، سومو میگیره، بابا هزار تا بکشی درست نمیشه، بیادم اینو ببینم چجوری این از آب و گل این قضیه رو در میارن. دیدم یه بنده خدا یه مقاله نوشته تمام بالا پایین دیگه هیچ چاره که نداشته، آخر اصل مقاله واسه این است که بعضی ها تبرئه بشن، اصل در حالتی که از سیر تا پیاز تمام جریانات مورد اطلاع همه اینا بود از اول تا آخر، دلیلش هم این وقتی که استعفا داد گذاشتنش چه خوب شد، یعنی یک دهنکجی خرسمیه علنیه دیگه، یعنی بدون هیچ گونه که مجلس استعداش کرد ما میذاریم میشه شدی بفرم چکار میکنیم. آدم حبدواز دروغو که خود نوایندگان، خود بنده شنیدم با گوش خودم حرفایی که راجع به ایشون میزدن شنیدم، که یعنی صاف آقا میگفت آقای فران شما الان هم داری توی مجلس داری به ما دروغ میگی، دیگه چی میخوای بگی؟ خود اون آقایی که داشت صحبت میکرد خودش میگفت اگه گوش ندیم بریم گوش بدیم، میگفت شما همین الان هم داری به ما دروغ میگی، همین الان. خب به طوری که اینقدر این وضعی آخه هر جایی که فرض کنید که چی بشه، بعد امروز برش میدارم فردا میذاریم میکنیمش معاون خود، یعنی چی؟ آنه به کارتون همه تو تمام اینا خاطر همین. ببینی وقت دم از اسلام میزنی، دم از خدا میزنی، دم از عدالت میزنی، خیالم میکنیم همه دنیا کره دوره، مثل کب کله شو تو برف کرده، نمیفهمی اینا رو، نمیفهمی بابا، به خدا اونا فهم دارن، اونا هم آدمن، به نماز و روزه ما نگاه نمی کنن. امام سجاد فرمود به نماز و روزه نگاه نکنی، به حسن امانت نگاه کنید، به صدق نگاه کنید، این حرف بنده نیست، این حرف امام چهارم ماست، به صدق مردم و حسن امانتشون و تعهدشون نگاه کنید. اگر امام سجاد الان بود در همین ایران بود به این اوضاع چی میگفت؟ چی میگفت این دریانات و وضع و این مسائل؟ این گفت همه تون بری شما خندیدین، شما شیعیان حرفا نمیزد علا کلا درست. این تاریخ اونجا برداشته اونو میگه، میگه این اینطور بود، حتی خودش را میاد این نویسنده تخته میکنه، نه اینکه تخته کنه، در هر گونه مطلبی در میاره صاف شفاف. یعنی وقتی که میخواد استادش را معرفی کنه میاد میگه استاد من اینه، میگه تو هم اگر اینم میخواد بره بره، برای من فرق نمیکنه، ولی من هستم تک و تنها، من هستم، میخواد بره بره و فقط یه نفر میمونه و اون. ولی وقتی که ورق بر میگرده میگه نه، آمد و مطرود شد و فلان شد و رفت، تمام شد. این تاریخ دیگه میشه تاریخ مورد اعتماد، آدم دیگه به این تاریخ اعتماد میکنه، به حرفاش اعتماد میکنه که مطالبش از با غرض در نیامده، از روی برنامه های از قبل تعیین شده در نیامده، از روی پیش فرض نیامده، نوشته نشده.
درست.
آقا برمیده تاریخ می‌نویسه، چند جلد می‌نویسه، چند جلد برمیده تاریخ می‌نویسه، اسمی از مرحوم پدر ما نمیاره. بابا اصل این جریانات سر ایشون بوده، اسمی از ایشون نمیاره. چرا؟ برای چی؟ نیچه با حساب و کتابه. بیشتر مورخینی که در طول تاریخ آمدن و تاریخ را آمدن نوشتن، همون آقایی که کتاب می نویسه و خودش در اون کتاب در اون مقدمش اولین اشکال رو همین وارد می کنه که مورخین ما اینها با غرض تاریخ نوشتن و سلیقه‌ای نوشتن و با اظهار نظر نوشتن و ما بعد تاریخش رو. خود همین آقا در نماز جمعه میره صحبت میکنه از قضايا و میگه در میدان امام حسین محل اونجا بود و اسم آقا رو نمیاره که بابا اونشن جایی که میدان امام حسین بود در انقلاب، اونجا پدر ما اداره کننده اونجا بود. نمیاره. در صحبتاش یه جا نمیاره، یه جا نگاه کن ببینید کجا بود. یعنی هم ما خودمون که میایم و نسبت به یک جریان اعتراض میکنیم، خودمون در اون قضیه گرفتار میشیم که این مثلا فرض بکنید که چیه. البته خب بالاخره خدا میاد مسائل رو نشون میده، ولی که ما باید خودمون را باید چیز کنیم، یعنی باید درست کنیم. درست شد؟ پس بنابراین در مورد واجب، وقتی که واجب را مولا مقلق می کند بر یک قید، از کیفیت تعلیق و تقید و اشتراط اون واجب به اون قید، انسان احساس می کند که این قید شرط وجوب است یا شرط واجب. در اینجا می‌بینیم شرط وجوبه، لذا در وقتی که شرط برای وجوب شد، تحصیلش هم برای انسان لازم نیست، شرط وجوبه دیگه. یعنی اگر این فرض پیدا شد، شما فرض بکنید که باید این کار رو انجام بدید، اگر نشد خب نشد دیگه، این بیش دلیلی برای این که خود شما برید دنبال نیست، این میشه شرط، این میشه واجب مشروط. پس واجب مشروط چه خصوصیتی دارد؟ یک خصوصیتش این است که شرطی که برای واجب مولا می آورد، اون شرط شرط وجوب است نه شرط واجب، یعنی در تحقق اون شرط این وجوب زنده می شود. قبلش اینطور نبوده، قبل از این که اون شرط پیدا بشود، شما اصلا می تونید فرض کنید که خودکشی کنید، بالاتر از این اگر خودکشی حلال باشه، خودتون از کوه بندازید پایین. شرایط برای اون واجب را از بین ببرید، مقدمات برای رسیدن به اون قید را، احراز اون قید را میتوانید اون مقدمات را از بین ببرید، اون وسائل برای وصول را میتوانید منتفی کنید. این میشه چی؟ این میشه شرط برای وجوب. فرض کنید که اگر یک، فرض کنید که مثل بچه‌ای، فرض کنید یه بچه‌ای بتونه زمان را نگه داره، زمان را نگه داره یک ساعت که به بلوغ مونده، این بیاد زمان را نگه دارد و این در همون یک ساعت به بلوغ ساعت بذاره که کی 15 سالش تمام میشه، همون سر اون موقع بمونه. فرض میکنیم دیگه، اینا همش بنابر فرض، اشکال نداره. چرا واجب مطلقه؟ البته در اونجا که اصلا به طور کلی گفتیم که وجوبی در اونجا نیست، نه مطلقش و نه چیزش. در اونجا وجوب و چه واجبات مطلق به عنوان وجوب و عدم وجوب، به عنوان عدم ملکه، اصلا به عنوان تقابل سلب و ایجاب. ولی در این مورد این شرط، این خصوصیت اول این است که شرطی که برای واجب آورده می شود، این شرط هیئت است نه شرط ماده، و شرط طلب است نه شرط مطلوب، و شرط امر است نه شرط مأمور. این مسئله اول. خصوصیت دومی که در این واجب مشروط این لحاظ می شود این است که روی این فرض تحصیل شرط تا برای تعلق واجب، اون تحصیل شرط در اختیار مکلفه، می تواند اون شرط را تحصیل کنه و می تواند تحصیل نکنه. در مقدارش هم همینطور. فرض کنید که زیاد تحصیل بکنه، خب زیاد این فرض بکنید که اون امر به او تعلق میگه. اگر ارباح مکاسبش 10 میلیون باشه، 2 میلیونش باید خمس بده، بیشتر 100 میلیون باشه، 20 میلیونش باید بده. درست شد؟ این در اختیارشه، هیچی هم میتونه نکنه. فرض کنید که بگه 1 میلیون اصلا میخوام باشه، نمیخوام بیشتر کار کنم، میخوام بیشتر برم مطالعه کنم، بیشتر میخوام برم تاریخ بخونم، بیشتر میخوام فهممو زیاد کنم تا کسی سرم رو کلا نگذاره، نمیخوام برم زیاد کار کنم بذارم برای افراد دیگر، برای زن و بچه، بالاخره اونا هم خدا دارن. ها، هر کسی خدا داره دیگه، ما به اندازه تکلیفمون برایشون انجام میدیم، بقیه‌اش دیگه خدا بیاد انجام بده دیگه. ما خدا انجام بده، اینم خدا انجام میده، منتها دیگه اضافه بر اون دیگه نیایم مایه بذاریم، دیگه اعصابمون رو خراب کنیم، زندگیمون رو فلان کنیم، نمیدونم خوابمون رو بزنیم فلان کنیم، نه، اون مقداری که وظیفه و تکلیف داریم همون مقدار انجام میدیم. این مربوطه به واجب مشروط. درست شد؟ حالا مولا در بعضی از اوقات اون حکم را معلق بر قیدی می کند که اون قید قید برای وجوب نیست، بلکه قید برای واجب است. مثلا من یه مثال الان میزنم تا در اون مثال این دو قضیه روشن بشه. این قضیه اول که مشخص شد، من میگم اینجا اکد ایدان فکره، همین مثالی که به اصطلاح قوم زدن، در اینجا دو جور مولا میتواند اینو لحاظ کنه. یکی این که مجیء زید قید برای طلب است نه قید برای مطلوب، یعنی قید برای مجیء، اگر زید آمد. اونی که دارن مطرح میکنن قوم، این در اینجا فقط به یک صورت مطرح میکنن، ولی من میخوام اون رو تقسیم کنم. ببینید، یه وقتی مولا میخواد این رو بگه، میگه انجا از زیدون فی هازل بلده فاکرمه، اگر زید در این شهر آمد اکرامش بکن. درست شد؟ اینی که میگه انجا از زیدون فی هازل بلد، معناش این است که اگر زید در اینجا آمد، چون جایی نداشت، چون بی سرپناه بود، چون کسی رو در اینجا نداره که ازش اکرام بکنه، چون غریب هست، یجب علیه اکرامو. درست شد؟ پس این در اینجا میشه چی؟ قید وجوب میشه دیگه، غیر واجب نیست. یعنی آمدن زید در اینجا، این در اختیار تو نیست، این در اختیار تو نیست، به تو هم اصلا ارتباطی نداره، به زید مربوطه. بخواد بیاد قوم میاد، نخواد نیاد. اگر آمد یجب علیک اکرامو، پس این مجیء زید به هازل بلد قید برای وجوب است، و در این صورت نه من مکلف هستم که زید را به هازل بلد بیارم، چون به من ارتباط نداره. مولا که نگو برن شما رو دستشو بگیر بیا و اگر انجا از ایدان فی هازل بلد فکرمو، اگر تا یک سال دیگه نیومد کنم نیومد اطلاقم نیست، ولی اگر آمد چون غریب است فکرمو. بسی که فرض بکنی که عوامری که در مورد ابن السبیل داریم، در مورد فرض بکنی که بسیاری از موارد در مورد فرض کنی که والمؤلفت قلوبهم داریم، مواردی که در مورد فقرا و وجوب دفع فطره و زکات و صدقات و نمیدونم صدقات واجب البته برای فقرا و امثال ذاره داریم، که تمام این وجوب ها همه واجب چیه؟ واجب مطلقه. یعنی در صورت وجود فقر این دفع زکات به فقیر واجب است. حالا اگر فقیر نبود خود به زکات واجب نیست دیگه، من که نباید برم فقر ایجاد کنم انقدر بزنم تو سر یکی تا اینکه بدبخت بشه بگم حالا که فقیر شدی بیا حالا ببرم به بیمارستان این پول زکاتو چیکار کنم، برو بده به یک جا دیگه. لذا در جاهای دیگه، در مثلا بعضی از شهرهای دیگه در سابق اینطور بود، وقتی که زکات رو می‌خواستن به فقرا بدن در اون شهر فقیر نبود، مثلا نبود که همه فقیرن. اون موقع از یه شهر می‌بردن یه شهر دیگه می‌دادن. شخص در روایت داریم از خراسان زکات را برمی‌داشت، یکی یک شهرها رو می‌آمد تا به ری می‌رسید و به ری می‌داد. در تمام این مسیر خراسان فقیر وجود نداشت. خب همه یا زراعت داشتن یا فرض کنید که کار میکردن، صنعت داشتن، مهنه‌ای داشتن، شغلی داشتن. بله؟ خب اوضاع اینطور نبود. فرض کنید که مخارج اینطور نبود. اجاره خونه مای 800 هزار تومان و 1 میلیون تومان نبود. زمان سابق، اون زمانی که ما سراغ داریم در 17 سالگی، اون زمان سابق اجاره خونه مای 700 تا 1 تومانی بود. حالا چیزی نشده، هزار برابر شده. هزار برابر اشکال نداره، یا 2000 برابر، 3000، همونجا هزار برابر و بیشتر. البته تازه چیزش بود، خیلی تفاوتی نکرد. بسیار خوب، درست. پس این وجوب در اینجا معلق و مقید و مشروط به فقر است. این عنوان باید حاصل بشود تا وجوب دفع زکات نسبت به فرد حاصل بشه. بله، خود اصل کنار گذاشتن زکات و عزل زکات از سایر الاموال این واجبون، ولی دفع، صحبت در دفع، دفع و حاضر اموال، این مقید به وجود فقر خارج فقر نبود. حالا که فقر نبود البته عناوین دیگه ممکنه جایگزین بشه، ولی حالا ما بحث فقط دو فقر میبریم. فقر نبود این واجب نیست. در منم که نباید چیز کنم، انسان باید بگرده مورد دیگه، اگه مورد دیگه است پیدا بکنه. درست شد. این برای چیست؟ برای تعلق وجوب بر مجیء زید. یعنی نفس مجیء در اینجا قید برای طلب است. در اینجا انسان میتواند جلوی آمدن زید رو بگیره. فرض کنید که زید در چیه؟ در تهرانه، میخواد بیاد قم. خیلی خوب، ما همون در تهران به رفیقو میگیم نگرش داره چند روز بابا بذار، ما حوصله نداریم، فعلا خونمون بنایی داریم، فعلا خونمون عروسی داریم، فعلا خونمون چی داریم، من بدبختم اگر این بیاد واجبه بیارم و اکرامش بکنم دیگه خاک بر سر میشم. همونجا یه چند روز سرش گم کن، ببرش بگردونش شابدالعظیم، ببرش نمیدونم پارک شادی، ببر نه که میچرخن فلان کن نمیدونم کجا ببر، دیگه اشکال نداره. چرا؟ چون واجب نیست. تحصیل مجیزه، تحصیل قید واجب نیست در اینجا. اگر این قید حاصل شد اون موقع در اینجا میاد خب شما میتونی جلوشو بگیری دیگر دیگر در این کتکش بدن زندان نبخش، زندان نندازینا، زندان حرامه، بخواد بندازید به خاطر اینا زندان نه، سرشو گم کنید نمیدونم اکرامش کنید اونجا فلان، این میشه. دوم این است که مجیء زید قید برای طلب نیست، بلکه قید برای واجبه. ان جاء زید فاکرمه، یعنی من در اینجا اکرام زید رو از تو میخوام بر فرض آمدن. اگر زید در اینجا آمد تو باید او را اکرام بکنی چون به خواست خودش آمده. کاری به سرپناه ندارم، سرپناه داره یا نداره به من ارتباط نداره، قریب هست یا نه به من ربطی نداره، کسی اکرامش میکنه یا نه به من ارتباط نداره. اگر زید در اینجا آمد به ایه نحوین کان شما باید او را اکرام بکنی. پس وجوب اکرام در اینجا آمده و بر عهده زید، ولی در اینجا زید نمیتواند از حضور زید فی البلد ممانعت کنه. درست شد؟ این اون چیزیست که قوم ذکر نکردن. و یه چیز دیگه که فردا میام میگم، اون که دقیق تر از اینه، صورت سوم که دقیق تره. پس در اینجا گرچه مولا آمده وجوب اکرام را مقید بر مجی زید کرده، شما نمیتونید در تهران بگید دیگرش دار، نه، باید خودش بیاد وقتی که آمد اکرام بشه. بله، تا وقتی احضار او لازم نیست، احضار او لازم نیست که شما بیاد احضارش بکنید، دست خودشون خواست، ولی جلوشو نمیشه گرفت. چرا؟ چون در اینجا این مجیء شرط برای وجوب نیست، شرط برای واجب است، منتها ظرف تحقق این واجب مجیء زید است. ظرف تحقق در اینجا درست مثل چی میمونه قضیه؟ درست مثل میمونه اکرم زید در لیلة الخمیس. در لیلة الخمیس مگه در اختیار شما هست؟ نه. ولی شما میتونی جلوگیری کنی لیلة الخمیس یا نمیتونی دیگه؟ نه، باید بذارید لیلة الخمیس بیاد. لیلة الخمیس به نسبه به چیز میشه شرطی، میشه واجب، واجب مطلق. ظرف وجوب، ظرف واجب، وجوب از الان، ظرف فعلیست، ظرف واجب لیلة الخمیسه، ولی از الان واجب است بر شما. این وجوب به نسبه شما میشه وجوب مطلق، ظرف تحققش که لیلة الخمیس. اینم در اینجا وجوب اکرام از الان اومده بر عهده شما، شما جلوی اکرام نمیتونید بگیرید. چه این فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که آمد، ولو یک سال بعد، ولو ده سال بعد، ولو صد سال بعد. این در اینجا در این مثال ما مثل لیلة الخمیس میمونه. درست شد؟ یه قسم سومی هست از این دقیق تر دیگه اون انشاءالله فردا.